هشت شلینگ 3 روز و 4 شب را گذراندم. از تجربه تلخی که در مسافرخانه واترلو پیدا کردم، این بار به طرف شرق لندن حرکت کردم. شب را در یکی از مسافرخانه های آن به سر بردم. این مسافرخانه هم مثل دیگر مسافرخانه های لندن بود. جا و وسایل آرایش برای 50 تا 100 نفر داشت و توسط یک نماینده که از طرف صاحب مسافرخانه تعیین شده بود اداره می شد. این قبیل مسافرخانه ها منبع درآمد خوبی برای صاحبان آن هستند و اغلب متعلق به اشخاص ثروتمند می باشد. در هر اتاق 15 الی 20 نفر می توانستند استراحت کنند. باز هم تشک خوابها سفت و ناراحت کننده و بالاپوش آن کم بود. ولی از تاریخ شستن ملحفه ها بیش از 1 هفته نمی گذشت که این خود یک امتیاز به شمار می رفت. نرخ تخت خواب ها از 9 پنس تا 1 شلینگ و تفاوت تخت خواب 1 شلینگی با 9 پنسی این بود که به جای 4 فوت 6 فوت با هم فاصله داشت. هر مسافر ساعت 7 شب یا صبح هنگام ترک محل کرایه تخت خود را می پرداخت. در طبقه پایین یک آشپزخانه عمومی قرار داشت که مسافران از سوخت و وسایل پخت و پز و چای و برشتی کردن نان به طور رایگان استفاده می کردند. آشپزخانه 2 اتاق بزرگ داشت که شب و روز روشن بود. دایر کردن اجاق‌ها، جاروب کردن آشپزخانه و مرتب نمودن تخت خواب‌ها به ترتیب نوبت توسط خود مسافران انجام می‌شد. مرد خوش‌قیافه‌ای به نام استیو که شبیه نورماندی‌ها بود، سمت ارشد را داشت و در امور مسافرخانه نظارت می‌کرد و دارای اختیارات کامل بود. وی اختلاف بین ساکنین و یا صاحب مسافرخانه در مورد عقب افتادن کرایه و یا سایر اختلافات نظیر آن را رفع می کرد و طرفین را آشتی می داد. من آشپزخانه را دوست داشتم. زیرزمین گودی بود که سقفی کوتاه داشت. آتش زغال سنگ که گوشه های آن چون مخمل سیاه به نظر می آمد، محوطه آشپزخانه را گرم و روشن می نمود. لباس‌های شسته شده به روی بند آویزان بود. مردانی که بر اثر تابش شعله آتش صورتشان سرخ می‌شد، اغلب کارگران کشتی بودند و در حالی که کماجدان‌های خود را در دست داشتند، به این طرف و آن طرف می‌رفتند. بعضی از آنها کاملاً لخت و منتظر بودند تا لباس‌هایی که شسته و روی بند انداخته بودند خشک بشود. مسافران شب‌ها با بازی شطرنج و خواندن تصنیف خود را سرگرم می‌کردند. یکی از تصنیف‌های معروف آنها به نام کشتی شکسته بود. در پاره مواقع هنگام آخر شب چند نفر در حالی که سطلی از صدف خوراکی در دست داشتند وارد می شدند و آن را به طور مساوی بین مسافران تقسیم می کردند. این صدف ها به قیمت ارزان خریداری می شد و اشخاص بیکار هم از آن استفاده می کردند. شخص نحیف و رنگ پریدهی که او را بران ریزه صدا می کردند، صورتش پر از چروک و در حال مرگ بود، زیرا 3 دفعه عمل جراحی شده بود و چون ضعیف و قادر به کار نبود، سایرین به او کمک می کردند. 2 یا 3 نفر از مسافران سال خورده که بازنشسته شده بودند بین ما وجود داشتند. تا وقتی که آنها را ندیده بودم، هرگز تصور نمی کردم اشخاصی هم در انگلستان هستند که فقط با 10 شلینگ حقوق بازنشستگی که در هفته می گیرند، دوران پیری خود را می گذرانند و عایدی دیگری ندارند. یکی از آنها خیلی پرحرف بود. از او سوال کردم که چطور با این مبلغ کم زندگی می کند. در جواب گفت:
خب روزی 9 پنس یا به عبارتی 5 شلینگ و 3 پنس بابت کرایه خواب می پردازم. روزای شنبه هم 3 پنس برای اصلاح صورت می دم که جمعاً 5 شلینگ و 6 پنس می شه. 6 پنس هم برای اصلاح سر در هر ماه می پردازم و باقی که 4 شلینگ و 4 پنس رو برای غذا و سایر هزینه ها می دم.
او برای خود خرج‌های دیگری تصور نمی‌کرد. غذایش عبارت از نان و مارگارین و چای مخلوط با شیر بود که آخر هر هفته به نان خشک و چای بدون شیر تقلیل می‌یافت. شاید هم پول لباسش از محل اعانه قانع و خرسندی به نظر می‌رسید. به رخت خواب راحت و گرم بیشتر از غذا اهمیت می‌داد، ولی با درآمد 10 شلینگ در هفته از این که برای اصلاح صورتش پول میداد قابل احترام بود. آن روز تا انتهای خیابانهای شرقی و غربی شهر پرسه زدم. پس از پاریس، لندن شهر عجیبی بود. همه چیز بسیار تمیز، ساکت ولی ملالنگیز به نظر می رسید. دیگر از قیل و قال، سوت تراموا و خیابانهای شلوغ و کثیف جنوب پاریس و سر و صداهای مردان مسلح که در سر چهارراه قدم می زدند خبری نبود. مردم شیک پوشتر بودند و برعکس فرانسوی ها ظاهری آرام و بشاش داشتند. کمتر بین آنها مست یا اشخاص کثیف و نزاع طلب پیدا می شد، ولی بینشان افراد لاابالی و تنبل زیاد بود. مردان در گوشه ای از خیابان می ایستادند. اغلب آنها نیمه گرسنه و با همان چای و دو تکه نان که در ساعت دو بعد از ظهر می خوردند گذران عمر می کردند. انسان در لندن بیشتر از پاریس احساس راحتی و آسایش می کند. لندن شهر چای و سماور و مرکز فعالیت کارگران است، در حالی که پاریس سرزمین بیسترو و جان کندن کارگران با دستمزدی قلیل می باشد. نگاه کردن به جمعیتی که در حال آمد و شد بودند جالب توجه بود. زنهای مشرق لندن زیباتر هستند و علت آن شاید دورگه بودن آنها باشد. منطقه لایم هاوس پر از شرقی هاست. مردان چینی، ملوانان هندی، هندی ها و سریلانکایی هایی که شال گردن ابریشمی می فروشند، حتی عده ای از سیک های هندی در این قسمت شهر زندگی می کنند. در بعضی از خیابان ها میتینگ های برپا می شد. در وایت چاپل شخصی به نام انجیل آوازخان ادعا می کرد که با دریافت 6 پنس انسان را از آتش جهنم نجات می دهد. در جاده هند شرقی داک گروه رستگاری مشغول انجام مراسم مذهبی بودند. در سمت دیگری به نام تاور هیل 2 نفر مرمون سعی داشتند میتینگی برپا کنند. عده زیادی اطراف سکوی خطابه این 2 نفر حلقه زده با داد و فریاد مانع سخنرانی می شدند. گروهی با طرفداران تعدد زوجات مخالفت کرده و آنها را ملامت و تهدید می کردند. مرد ریشو و چلاقی که معلوم بود ملحد است با شنیدن نام خدا عصبانی شد و سخنران را سخت سوال پیچ و مورد مؤاخذه قرار داد. قوغا و هیاهوی عجیبی برپا شد.
رفقای عزیز، خواهش میکنم بذارید حرفمون رو تموم کنیم.
راست میگه، بذار حرفش رو تموم کنه. اینقدر مطلب رو کش نده دیگه.
نه نه، به من جواب بده. میتونی خدا رو به من نشون بده؟ تا اونو نشون بده، من بهش عقیده پیدا میکنم.
خفشو، حرف اونا رو قطع نکن دیگه.
حرف تو رو قطع میکنم، مردی که طرفدار تعدد زوجات.
خب ببینید، خیلی چیزا هست که باید درباره تعدد زوجات گفت.
آره، هر طور شده باید زنها رو از کارخونه ها بیرون کرد.
رفقای عزیز، خواهش میکنم بذارید صحبتم تموم بشه.
نه نه، تفره نرو، مطلب رو عوض نکن. ببینم، تو خدا رو دیدی؟ اونو لمس کردی و تکونش دادی؟
اینقدر این قضیه رو کشش نده. محض رضای عیسی مسیح بحث ادامه نده.
مدت 20 دقیقه به این سخنرانی ها و مباحثات گوش دادم. بسیار مایل بودم اطلاعاتی درباره مورمونیسم پیدا کنم، اما سخنرانی ها چنان توأم با داد و فریاد بود که انسان نمی توانست از آن استفاده کند و سرانجام این گونه میتینگ های خیابانی معلوم بود، چون با هیاهو و جنجال خاتمه می یافت. در خیابان میدلسکس میان جمعیت زن شلخته و بدلباسی بچه 5 ساله خود را به دنبال می کشید. یک شیپور حلبی برای بچه خریده بود تا او را مشغول و سرگرم کند. بچه هم مرتباً ار می زد. عاقبت مادر فریاد زد:
چه مرگته، با خودت بازی کن. فکر میکنی برای چی آوردمت بیرون و برات شیپور خریدم؟ نکنه دلت میخواد به جایی که از اون بیرون اومدی برگردی؟ بچه سرتق بس کن دیگه.
آب دهان بچه از شیپور پایین میریخت و مادر و بچه در حالی که هر دو داد میزدند بین جمعیت ناپدید شدند. روی هم رفته بعد از پاریس همه چیز در لندن عجیب و غیر منتظره به نظر میرسید. شبی در مسافرخانه پنیفیلد بین 2 نفر از مسافران دعوای سختی در گرفت و صحنه زننده و شرم‌آوری به وجود آمد. یکی از پیرمردهای بازنشسته که در حدود 70 سال داشت و به علت شستن لباسش تا کمر لخت بود، به مسافر دیگری که کارگر کشتی بود و قدی کوتاه داشت و برای گرم کردن خودش پشتش را به آتش گرفته بود فحاشی کرد.
من در نور کمرنگ آتش چهره برفروخته پیرمرد را دیدم که از شدت عصبانیت و ناراحتی می لرزید و تقریبا با حالت گریه گفت:
برو آدمه.
کارگر کشتی فریاد زد:
دهنتو ببن پیرمرد، قبلا به حسابت رسیدم.
پیرمرد در حالی که سرش را با وضعی که از آن تمسخر و تحقیر می بارید تکان می داد گفت:
عاقلان دانند، هر چی می خوای بگو، من 30 سال از تو بزرگترم و هیچ کس باورش نمی شه که تو چلغوز کار منو ساخته باشی، چون می تونم تو رو با یه مش توی مسترا بندازم.
زکی، من هم همینطوری وای می شم تا تو منو بزنی. پیرمرد، یه جوری میزنم تا بفهمی دنیا دست کیه.
مدت 5 دقیقه مجادله لفظی به همین نحو ادامه پیدا کرد. گرچه سایر مسافران از دعوای این دو راضی به نظر نمی رسیدند، ولی سعی کردند به دعوا و مرافعه آنها توجهی نداشته باشند. کارگر کشتی عبوس و ترش رو شده بود، ولی پیرمرد هر لحظه عصبانی تر و آتش غضبش شعله ورتر می گردید، به نحوی که خیال داشت به دیگران نیز حمله کند. صورت خود را جلو آورد و مثل یک گربه جیغی کشید و آب دهان خود را به زمین انداخت. او مخصوصاً خود را عصبانی نشان می داد تا بتواند سیلی محکمی به صورت طرف بزند. گرچه تا به آن حد نرسید که قصد خود را عملی کند، اما عاقبت بغضش ترکید و با حالتی غضبناک گفت:
من تو رو خوب میشناسم، تو یه پسرک معلوم الحالی. قبل اینکه کارتو بسازم یه کتک مفصلی بهت میزنم. تو یه اشغالی، تو یه از خدا بیخبر سیاسوخته ای.
پس از ادای این کلمات ناگهان به روی نیمکت افتاد، دستهایش را به صورتش گذاشت و گریه کرد. کارگر کشتی که دید هوا پس است و همه طرفدار پیرمرد و با او مخالف هستند، از در خارج شد. به طوری که بعداً از استیو شنیدم، علت دعوا برای غذایی که فقط 1 شلینگ ارزش داشت بوده است. قضیه از این قرار بود که پیرمرد به علتی جیره نان و مارگارین خود را گم می کند و مدت 3 روز بی غذا می ماند و سایرین به او غذا می دهند. ولی کارگر کشتی که پولدار بود و غذاهای خوبی می‌خورد، سر به سر پیرمرد می‌گذارد و او را مسخره می‌کند. موجودی من به 1 شلینگ و 4 پنس کاهش یافت. لذا به مسافرخانه دیگری که شبی 8 پنس کرایش بود رفتم. پس از طی مسافتی وارد کوچه‌ای شدم. این مسافرخانه زیرزمینی گود و کثیف بود که 10 فوت مربع مساحت داشت. 10 نفر که اغلبشان کارگر راه آهن بودند، دور بخاری حلقه زده بودند. نیمه های شب بود، ولی پسر 5 ساله مباشر مسافرخانه که بچه رنگ پریده و کثیفی بود، هنوز روی زانوی کارگران مشغول بازی بود. یک پیرمرد ایرلندی با پرنده کوری که در قفس داشت بازی می کرد. البته پرنده های آوازخان دیگری هم در آنجا وجود داشتند که دارای جثه نحیف و کوچک و زندگی خود را در همان زیرزمین گذرانده بودند. مسافران زیرزمین برای اینکه مسافتی را برای رسیدن به توالت در حیات طی نکنند، در همان بخاری ادرار می کردند. وقتی نشستم، حس کردم چیزی نزدیک پاهایم در حرکت است. همین که به پایین نگاه کردم، موجی از سوسک‌های سیاه و درشتی دیدم که به آهستگی روی زمین حرکت می‌کردند. روی هم 6 تخت در اتاق خواب قرار داشت و روی ملحفه‌ها که بوی چرک می‌داد، با خط درشت نوشته بود از خیابان شماره فلان دزدیده شده. روی تخت پهلوی من پیرمرد فرتودی که نقاش خیابانی بود دراز کشیده بود. پشتش چنان خمیدگی و قوز داشت که اجازه دراز کشیدن را کامل به اون نمی داد. در نتیجه پشتش در 1-2 فوتی صورت من قرار گرفته بود. قوزش سخت و مانند میز مرمر رگدار و کثیف به نظر می رسید. نصف شب پیرمرد مستی وارد شد و روی زمین کنار تخت من استفراغ کرد. در این اتاق ساس هم یافت می شد. البته نمانند پاریس، اما تعداد آنقدر بود که شخص را تا صبح بیدار نگه دارد. گرچه مکان کثیف بود ولی با همه این احوال صاحب مسافرخانه و زن او آدمهای خوب و مهربانی بودند و در هر زمان چه روز و چه شب حاضر بودند با دادن یک فنجان چای از مسافران پذیرایی کنند. صبح روز بعد پس از پرداخت پول چای و دو تکه نان و مقدار کمی توتون فقط نیم پنی برایم باقی ماند. در فکر این نبودم که به باب مراجعه و باز هم تقاضای پول بکنم. بنابراین چاره‌ای نداشتم جز این که به یکی از نوانخانه ها بروم. در این باره اطلاع کاملی نداشتم و نمیدانستم به چه نحو بایستی به این قبیل مؤسسات مراجعه کرد. ولی می دانستم در رومتون کانونی وجود دارد که از درماندگان و فقرا پذیرایی می کند. به طرف آنجا حرکت کردم. ساعت 3 یا 4 بعد از ظهر بود که به مقصد رسیدم. پیرمرد ایرلندی چروکیدهی در بازارچی رومتون به نرده های یک خوکدانی تکیه داده بود. قیافه‌اش از خانه به دوشی و بی خانمانی وی حکایت می کرد. به طرفش رفته و به همان نرده تکیه دادم. قوطی توتونم را به او تعارف کردم. او قوطی را باز کرد و با تعجب گفت:
خدای من، 6 پنس توتون؟ چه خوشبختی بزرگی. ببینم از کدوم جهنمی اونو گیر آوردی. مثل این که هنوز بیچاره و درمونده نشدی و مدت زیادی از مسافرت نمیگذره.
چی میگی؟ تو مگه تو مسافرت توتون گیرت نمیاد؟
چرا؟ گیرم میاد. بیا نگاه کن.
او قوطی زنگ زدهی به من نشان داد. در آن 20 یا 30 ته سیگار وجود داشت که از روی زمین در خیابان جمع کرده بود. پیرمرد ایرلندی گفت به ندرت میتواند توتون دیگری تهیه کند. سپس اضافه نمود اگر کسی با دقت بگردد روزانه میتواند 2 اونس توتون در خیابانهای لندن پیدا کند. او پرسید:
ببینم، تو از یکی از نوانخونه های لندن میای؟
من جواب مثبت دادم و با خود فکر کردم همین باعث خواهد شد تا مرا به عنوان دوست خود بپذیرد. سپس از او درباره نوانخانه رومتون پرسیدم. پیرمرد گفت:
خب، کانون مستمندان انواع مختلفی داره. این نوانخونه کاکائو میده. نوانخونه هایی هم هستن که چای میدن. نوانخونه های دیگه هم با اسکیری از مستمندان پذیرایی میکنن. اما شکر خدا در رومتون این روزا اسکیری به کسی نمیدن، یا اقلا از وقتی که من اونجا آمدم اسکیری نخوردم، چون مدتیه که در یورک به سر میبرم و تو ویلز گردش میکنم.
ممکنه بگی اسکیری چیه؟
اسکیری؟ یه قوطی آب داغ با کمی آرد جو لعنتیه که توی اون حل کردن. نوانخونه هایی که این غذا رو به مستمندا میدن بدترین مؤسسات خیریه هستن.
مدت 1 یا 2 ساعت صحبت های ما ادامه داشت. گرچه پیرمرد ایرلندی رفیق مهربانی بود ولی بوی نامطبوعی میداد. هیچ جای تعجبی نداشت، چون بیچاره از چندین بیماری رنج می برد، به طوری که خودش می گفت از سر تا پایش به این امراض مبتلا بود. سر تاسش اگزما داشت، نزدیک بین بود و عینک هم نداشت، به برونشیت مزمن گرفتار بود، پشتش دائم درد می کرد، به بیماری مثانه و سوء هاضمه مبتلا بود، ساقهایش واریس و شست پایش قوزک داشت و پاهایش نیز کف تخت بودند. ولی با همه این بیماری ها مدت 15 سال به ولگردی پرداخته بود. حدود ساعت 5 به من گفت:
موافقی یه فنجون چای بخوریم؟ چون نوانخونه ساعت 6 باز میشه.
خیلی خوب، باشه.
خوبه. من یه جایی و سراغ دارم که یه فنجون چای و یه دونه کلوچه مجانی میدن. چای خوبی دارن، اما بعد خوردن وادارت میکنن دعا بخونی. مردشور این دعا خوندن رو ببرن. اب نداره، وقت میگذره و تموم میشه. با من بیا.
مرد ایرلندی مرا به آلونکی که سقف آن با حلبی ساخته شده و شبیه کلاه فرنگی های دهات که برای بازی کریکت می سازند برد. این آلونک در یک خیابان فرعی قرار داشت. حدود 25 نفر دیگر هم منتظر بودند. چند نفر از آنها ولگرد های کثیف و حرفه‌ای و دیگران اکثرا جوانهایی از شمال انگلستان بودند که ظاهری محجوب و آرام داشتند. شاید هم معدنچی یا کارگر کارخانه های پارچه بافی و پنبه پاک کنی بودند که بیکاری به این سرنوشت دوچارشان کرده بود. در این وقت در باز شد و خانومی که لباس ابریشمی آبی رنگی به تن و عینکی از طلا به چشم داشت و صلیبی به گردن آویخته بود به ما خوش آمد گفت و دعوت کرد که وارد شویم. داخل کلیسا 30 یا 40 صندلی و یک ارگ قرار داشت. به دیوار عکسی از حضرت عیسی مسیح با چاپ سنگی در حالی که به صلیب کشیده شده و خون از دست و پایش ریخته و لخته شده بود به چشم می‌خورد. با اینکه ناراحت می‌شدیم اجباراً کلاه‌های خود را برداشتیم و نشستیم. آن خانم چای و کلوچه را تقسیم کرد. هنگامی که ما مشغول خوردن و نوشیدن بودیم، وی قدم می‌زد و با کمال خوشرویی و مهربانی درباره دین سخن می‌گفت. درباره عیسی مسیح که همواره نسبت به فقرا و بیچارگانی چون ما رحم و شفقت داشته و اینکه زمانی که انسان در کلیسا نشسته است چقدر به سرعت می‌گذرد. همچنین از امتیاز و تقرب مسافران که به دعا مشغول می‌شوند داد سخن می‌داد. ما از سخنان و اندرس‌های او بیزار و متنفر بودیم و همه در حالی که به دیوار تکیه داده بودیم با کلاه خود بازی می‌کردیم و از اینکه اجباراً آن را از سر برداشته بودیم از شدت ناراحتی و خجالت رنگمان سرخ شده بود و هنگام سخنرانی میزبان زیر لب قرولند می‌کردیم. شکی نبود که نصایح خانم از روی مهربانی و دلسوزی ادا می‌شد. هنگامی که او با بشقاب کلوچه به طرف یکی از ولگردان شمال انگلستان رفت و از وی پرسید و تو پسرم از وقتی که جلوی پدر آسمانیت زانو زده و با او صحبت داشته ای چه مدت می گذرد؟ جوانک بینوا یک کلمه هم نتوانست به او پاسخ بدهد. در عوض با نگاه به کلوچه های توی بشقاب به جای او شکمش با صدای قار و قور جواب داد. پسرک به قدری خجالت کشید که به سختی توانست کلوچه سهمیه خود را فرو ببرد. تنها کسی که موفق شد پاسخ خانم را مطابق میل و سلیقه‌اش بدهد، مرد زرنگ و زبانبازی بود که بینی سرخی داشت. قیافه‌اش مانند سرجوخه‌ای بود که بر اثر افراط در میگساری درجه خود را از دست داده و از ارتش اخراجش کرده باشند. او کلمه عیسی سرور عزیز را با مهارت خاص و بدون احساس شرمندگی طوری ادا کرد که تا آن زمان نظیرش را ندیده بودم. بدون شک این نفوذ کلام و فوت کوزه‌گری را در زندان آموخته بود. چای تمام شد. من متوجه شدم رفقا دزدکی به یکدیگر نگاه می کنند. فکری به نظرشان رسید. آیا می توانستند قبل از مراسم دعا از آنجا فرار کنند؟ یکی از آنها در صندلی جابجا شد ولی از جای خود بلند نشد، فقط به در خروجی نگاه کرد. دو دل بود آیا از در خارج بشود یا نه. خانم میزبان متوجه شد و با یک نگاه او را مطیع کرد و با لحنی که از همیشه بیشتر بوی مهربانی میداد گفت: فکر نمی کنم هنوز به رفتن احتیاج باشه. نوان خونه تا ساعت 6 باز میشه و ما وقت داریم تا جلوی پدرمون زانو بزنیم و چند کلمه‌ای با خدای خودمون راز و نیاز کنیم. من تصور می کنم بعد از این نیایش احساس شادی بیشتری در خودمون پیدا کنیم. آیا اینطور نیست؟ مرد دماغ قرمز در اجرای مراسم کمک کرد. ارگ را در جای مناسبی قرار داد، کتاب‌های دعا را تقسیم کرد. هنگام پخش کتاب‌ها پشتش به خانم بود، لذا به طور طنز مثل اینکه کارت‌های قماربازی پخش می‌کند، یکی یکی آن را به دست ما داد و آهسته به هر نفر گفت:
این کارت‌ها رفقای شما هستن. این یکی ناپولئون، 4 اس و 1 پادشاه و
از این قبیل اصطلاحات قماربازی. با سرهای برهنه بین فنجانهای کثیف چای برای دعا زانو زدیم و با اکراه و زیر لب قرولند کنان گفتیم: خدایا، آن عبادات و کارهایی که بایستی انجام دهیم را انجام ندادیم و برعکس گناهانی که نبایستی مرتکب شویم همه را مرتکب شدیم. ما بندگان صدیق نیستیم. آمین. خانم میزبان با حرارت و از روی اشتیاق دعا می کرد، ولی مردمک چشمش دائما به طرف ما در گردش بود تا اطمینان پیدا کند همه در مجلس حاضر هستیم. ما هم برای اینکه بی تفاوتی و عدم توجه خود را نشان بدهیم، به محض اینکه چشم از ما برمی داشت به یکدیگر نیشخند و چشمک زده و شوخی های رکیک می کردیم، ولی صدای من به قدری آهسته بود که به سختی بیرون می آمد و کمی در گلو گیر می کرد. هیچ کس به جز مرد دماغ قرمز این اختیار را نداشت که صدای خود را در دادن پاسخ بلند کند. همه دست جمعی آواز خواندیم، ولی رفیق پیرم که به جز آهنگ به پیش سربازان مسیحی آهنگ دیگری بلد نبود، هنگام خواندن توازن آهنگ را برهم می زد. مدت نیم ساعت مراسم دعا طول کشید و پس از اینکه با خانم میزبان دست داده و خداحافظی کردیم از در خارج شدیم. به محض اینکه از آن مکان دور شدیم، یکی از بچه ها گفت:
خب مزاحمت تموم شد. من فکر میکردم مراسم دعا به این زودی تموم نمیشه.
یکی دیگر از آنها گفت:
برای اون یه دونه کلوچه پول دادیم. منظورت اینه که در قبال کلوچه به جای پول دعا کردیم؟ البته معلومه مفتی چیزی به کسی نمیدن. حتی یه فنجون چای که قیمتش 2 پنس بیشتر نیست بدون زانو زدن و دعا کردن بهت نمیدن.
زیر لب حرفای آن شخص را همه تصدیق کردند. ظاهرا هیچ کس از این پذیرایی راضی نبود، ولی با وجود این چای خوبی بود و با چای قهوه خانه خیلی تفاوت داشت. همچنان که شراب بردو با سایر شرابها فرق بسیار دارد. از همه مهمتر این که من اطمینان داشتم که با احترام و بدون اینکه قصد تحقیرمان را داشته باشند از ما پذیرایی کردند و به علت همین نیکوکاری بایستی همه ما خوشنود می بودیم، در حالی که چنین نبود و اکثر رفقا ناراضی به نظر می رسیدند.